بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهر.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
من مجموعه روایاتی رو در موضوع مردم قبلا عرض کرده بودم با موضوع الناس. امروز یک روایت رو میخوام عرض بکنم که دو روایت دیگر رو به کمک این روایت انتخاب کردم از باب تعاضد مضمونی، یعنی روایاتی که به کمک یک روایت میان و مفهوم اون روایت رو تکمیل میکنن. من غرضم یک روایته، ولی اون دو روایت رو به مناسبت شاید اشاره خیلی خیلی مختصری بکنم. عرض می شود که روایتی که مورد نظر منه در کتاب شریف بهار الانوار هست، از علامه اسم کوچیکشون چیه؟
محمد باقر،
فرزند محمد تقی مجلسی. چی میگی؟ نه پیش سریتون فرزند حسن. کسی که به بهار الانوار انقلت میره بی سواده. بحث منم الان اصلا متون روایی نیست، شما بعدا متون روایی میخونید جزو درساتونه. اجمالا کتاب بهار الانوار یک کتاب بسیار مهمه در شیعه، من نگفتم معتبر، کتاب بسیار مهمه در شیعه. علامه مجلسی یک شخصیت حدیث پژوهه که کاملا حدیث صحیح و از حدیث ضعیف تشخیص میده. ایشون در این کتاب غرضش جمع روایات صحیح نبوده. ایشون میگه من آمدم کتب شیعه رو، این سوال رو من سعی میکنم به اختصار جواب بدم چون از بحث خودمون میمونیم. ایشون میگه من آمدم فهرست کتب شیعه رو تهیه کردم که ای شیعیانی که در نسل‌های آینده خواهید آمد، معارف ما آنچه بر جای مانده بخواد با همه گرفتاریایی که بر شیعه گذشته، چون خود موضوع سقیفه یک موضوعیه که تا امروز ما رو در مسائل علمی هم گرفتار کرده. ما بخش زیادی از معارفمون از دست دادیم چون ائمه ما رو خونه نشین کردن، چون نذاشتن دستگاه حاکمه که این کتابها در واقع روایات نوشته بشه و کتابها به دست ما برسه. ایشون میگه من اومدم تا در دوره خودم، ایشون متوفا 1111 قرن 12 در قرن 12 از دنیا رفته، میگه آنچه تا امروز به دست ما رسیده رو من فهرست کردم برای مردم. مدتی که این کار گذشته، ایشون میگه من به این نتیجه رسیدم که اگر کسی این کتاب ها رو در اختیار نداشته باشه، اسمشو بدون هیچ فایده ای نداره. تصمیم گرفتم همه محتوای این کتاب ها رو با یک نظم و نسق مرتبی در یک کتاب بیارم. این شده کتاب 110 جلدی بهار الانوار. شیعه هیچ وقت مثل اهل سنت حتی راجع به کافی کلینی ادعا نمی کنه که تمام روایات کافی صحیحه، ولی اهل سنت چنین ادعایی راجع به بخاری و مسلم دارن صحیحه. این شون میگه من همه اینا رو میارم در یک مجموعه روایی، در یک دائره المعارف، در یک جنگ روایی. حالا تو بیا بررسی کن. بسیاری از روایات بهار روایات صحیح هست. الان روایتی که من دارم از بهار نقل میکنم در خصال صدوق به تعابیری آمده، در اوال لعالی، در معدن الجواهر بگذره. در کتاب شریف بهار جلد 75 صفحه 316 یه روایتی آمده از امام کاظم علیه السلام لهشام ابن حکم. ما یه هشام ابن سالم داریم، یه هشام ابن حکم داریم. هر دو هم ثقه‌ن، هر دو هم بسیار جلیل القدرن. راجبشون حرف و حدیث‌هایی هست که به اون حرف و حدیث توجه نکنین، اینو ساخته و پرداخته دشمنانه. ایشون به هشام ابن حکم فرمود و هوه یعظه، در حالی که هشام رو موعظه می کرد حضرت، فرمود که یا هشام احذر هذه دنیا و احذر اهلها، از این دنیا و اهل اون بر حذر باش، از دنیا بر حذر باش. یعنی این که بر حذر باش تارک دنیا نباشه، با مردمم ارتباطتو قطع نکن، بر حذر باش، بپا، مراقب باش، احتیاط کن. فإن الناس فیها علی اربعه اصناف، مردم در دنیا چهار دستن. تو با چهار دسته سر و کار داری. دسته اول، رجل متردی معانق لهوا. این که میگه رجلون، آیا فقط مردان مقصوده؟ نه، زنان هم مقصودن. از باب تقلیب حضرت فرمونده در استفاده از زمایر و کلام. فردی که، اون رجلون نه مردی که، فردی که افتاده در ورطه هلاکت، رجلون متردی معانق لهوا. معانق لهوا بهترین ترجمهش یعنی هماغوش هوس، کسی که هوای نفس خودش رو در آغوش کشیده، معانقه کرده با هوای نفس خودش، دنبال هوای نفس خودش، در تیه گمراهی سرگردانه و در جاده شهوترانی طی مسیر میکنه. این که تکلیفش روشنه. دو دسته بعدی از اینم خطرناکترن، با این که این متجاهره به فسقه، با این که این، عرض کنم خدمت شما که گناه، هر نوع گناهی رو ممکنه مرتکب بشه، ولی اصناف دو دسته بعدی از این آدم بدتر. و متعلمون مقرئون، اون طالب دانش قرآن خانی که، اونی که در مسیر علم حرکت میکنه، طالب علمه، مقرئون قرآن خانه. کلم از داده علمن از داده کبرا، هرچی علمش بیشتر میشه کبرش هم بیشتر میشه. حالا خیلی مثال دم دستی سطح پایینش اینه که به همه به نگاه کت پایینی نگاه میکنه، اینجور نگاه میکنه. شما اینا رو بلدی؟ یا مثلا ازش دانشجو سوال میکنه با تحقیر جوابش میده، بلد نیستی اینو؟ یعنی ما اینا رو کهنه کردیم. حالا چیزی هم بلد نیستا، ولی به محض اینکه یه ذره یاد میگیره بر دیگران فخر میفروشه. در مشهور میگن کسی رفته بود روز اول طلبگی، وقتی اومده بود خونه سینه‌شو وجب میکرد میگه، بعد دوباره وجب میکرد از بالا پایین، بعد ننش گفتش که ننه چیکار میکنی؟ من موندم این سینه به این کوچیکی، این علم به این بزرگی رو چجوری در خودش جای داده. مادرش گفت چی یاد گرفتی؟ گفت 14 صیغه ماضی رو، ضرب 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 ضرب. کلم از داده علمن از داده کبرا، یستعلی به قراعتهی و علمهی علا من هو دونه. با قرآن دانی خودش و با دانش خودش بر اونهایی که زیر دستشن گردن فرازی میکنه، یستعلی بزرگی میکنه. آقا یعنی با علمش کاسبی میکنه دیگه، با علمش کاسبی میکنه، یا کسب آبرو میکنه یا کسب مال میکنه. نفر بعدی با عبادتش، این با علمش. نفر بعدی و عابدون جاهل، اون عابد نادانی که یستسغر منه و دونه فی عبادته، هر کسی رو که در عبادت از او کمتره کوچک میشموره، تغییر میکنه با عبادت خودش، میره پشت سر آقا سجدهش رو میندازه صف اول، جرأت داری به سجدهش نزدیک بشی، پرخاش میکنه. یا مثلا همش مشغول زیارت نامه خوندنه، بهش میگی آقا ببخشید میشه یه ذره بریم اونورتر، چنان زشت باید برخورد میکنه که اصلا دیگه جرأت نکنی به هیچ متدین و ظاهر و صلاحی حرف بزنی. از این صحنه ها شما زیاد دیدید. و برو بالا، برو بالا. یحب ان یعظم و یوقر، این آدم دوست داره تعظیمش کنن، دوست داره تکریمش کنن. مرگش اون روزیه که فراموش بشه، سخته براش. یحب ان یعظم و یوقر، دوست داره که تکریمش کنن، تعظیمش کنن. در یک روایت دیگری که عرض کردم تعاضد مضمونی داره، یه جا فرمود که یحب یرید ان یوت عقباه، اینو راجع به اون عالمه حضرت فرمود، یعنی صنف دوم، همونی که کلم ازداد عبادتن ازداد علمن ازداد کبرا، راجب اون عالم است، کسی که دنبال علمه. یرید و ان یوت عقبا، دوست داره دنبالش را بیفتن. استاد دوست داره از کلاس که میاد بیرون بچه ها پشت سرش را بیفتن. مرحوم آقا مشتبه رحمت الله علیه، ایشون از مسجد جامع بازار که میاد بیرون میگفت بفرمایید کاری داریم؟ بفرمایید. یعنی اگه کاری داری به او، کاری نداری من میخوام تنها برم. من اون صحنه ای که ایشون چون اجازه نمیداد کسی دنبالش را بیفته، من بعضی ما مثلا دانش آموز بودم میرفتم پشت این دیوارا قایم میشدم، میرفتم از این دیوار میرفتم پشت اون دیوار. صحنه ای که ایشون رفت داخل مغازه کیسه بادمجون گرفت زد زیر عباش، به قول قدیمه به پر عباش گرفت و رفت، و هنوز تو ذهنم هست. این آدم ولی اینجوری نیست، این دوست داره که پشتش را بیفتن، ازش مدح و ستایش کنن، هی بگن حضرت آیت، حضرت آقای، جناب، هی عناوین و القاب. و اینم نفر سوم. اما نفر چهارم و زو بصیرتن، اولین ویژگیش اینه که بصیره، بصیرت داره. عالمون، عارفون به طریق الحق، هم دارای بصیرته. یعنی ممکنه، ببین اول حضرت نمیگه عالمه، بصیرت داره، ممکنه بی سواد هم باشه ولی آدم تیزیه، تا ته ماجراها رو میبینه. زو بصیرتن، عالمون، هم عالمه هم عارفون به طریق الحق، دانا هم هست، آشنای به طریق حق هم هست. یحب القیام به، دوست داره به حق عمل کنه، دوست داره اقامه حق بکنه، حق رو بر پای بداره. فهو عاجز او مغلوب، یا ناتوانه، نمیتونه، امکاناتشو نداره، یا مغلوبه، یعنی مثل امیرالمومنین خاله نشینه، شرایط براش مهیا نیست. ولا یقدر علی القیام بما یعرف، اون چیزایی که میدونه رو با تمام وجود دلش میخواد عمل کنه و اینا رو برپا بداره به مردم بگه، نمیتونه. فهو محزون مغموم به ذلک، پیوسته در اندوه و رنج بخواد به این خاطر. فهو امثل و اهل زمانه، این بهترین فرد روزگار خودشه. و اوجههم عقلا، وجیهترین اونا از جهت عقل، یعنی خردمندترین مردم این آدمه. این که حضرت آخرین صنف این آدم رو ذکر کرده، هم تعریف کرده این آدم رو، زو بصیرتن، عالمون، عارفون به طریق الحق، یحب القیام به، همین که با گفتن اون سه صنف قبلی حضرت فرموده این آدم اون ویژگی‌ها رو نداره. یعنی در واقع حضرت صنف چهارم رو فقط تعریف کرده. این آدمیه که در وادی هلاکت نیست، هم آغوش هوس نیست، با علم خودش فخر نمیفروشه، جاهل نیست، به خاطر عبادتش دیگران رو کوچیک نمیشماره، دوست نداره که هی تکریمش کنن، هی اسمش رو ببرن، هی تعریف کنن ازش. مرحوم آقا مشتبه یه روزی من از ایشون سوال کردم راجع به آفات شهرت، ایشون فرمود مرحوم مامغانی پدر عبدالله، نه صاحب شرح مکاسب، میگفتش که مرحوم مامغانی تو هر جلسه‌ای که وارد میشد شروع میکردن از ایشون تعریف کردن، حضرت آیت الله العظما، چون نم نادره دهر، مثلا فقیه عالی قدر. میگفت به محض اینکه تو هر جلسه مثلا منبری رو منبر بود، ایشون میرفت مثلا روضه ای جایی، شروع میکردن از ایشون تعریف کردن، ایشون اینجوری میکرد، دستشو میبرد سمت گوشش، یه پچ پچی با خودش میکرد. یه نفری نزدیک شد یه بار ببینه چی میگه مرحوم مامغانی، یعنی گوشش رو نزدیک کرد، یعنی نشست کنار ایشون که ببینه چی میگه. وقتی اون بالا داشتن ازش تعریف میکردن، ایشون میگفتش که یابو برت نداره، اینایی که این میگه تو نیستی، اینایی که این داره میگه تو نیستی، تو هیچ چی نیستی. اش به خودش عتاب میکرده، یابو نفس رو دقیقا، انگار که یه حیوانه چموشه، این میخواد اینجوری به خودش عتاب میکرد، حضرت آیت الله. بعد یه بار دیگه هم ایشون فهمود که ایشون یه عادت دیگه هم داشت، ایشون جامشته بود در راه مسجد جامع بازار، یعنی در برگشت از مسجد جامع بازار به منزل ایشون، تو ماشین اینو یادم قشنگ از این خیابون پامنار داشتیم میوادیم بالا، ایشون اونجا تعریف میکرد، آخرای پامنار بود که میخوره به چیه خیابون میخوره به 15 خرداد نه میخوره به توپ خونه. عرض کنم خدمت شما، ایشون گفتش یه عادت دیگه هم داشت مرحوم مامغانی، از ترکستان، از ترکستان اومده بود، از آذربایجان امروزی اومده بود نجف. بعد شبا که میخواست بعد از اینکه درسشو آماده میکرد و قرار بود صبح به درس بده، مثلا چند صد تا مجتهد پای درسش میومدن، یه کلاهی داشت از اون دهات با خودش آورده بود. شبا میرفت این کلاه رو میذاشت سر جلو آینه، دیوار میسته خوش نگاه میکرد که یادت نره کی بودی، از کجا آمدی، الان شدی حضرت آیت الله، مرجع تقلید شدی، مثلا فقیه شدی، تو همونی. این کلاه کجا اومد؟ این کلاه هفت پرا هست، این کلاه رنگی ها تو این فیلم ها دیدین، فیلم ابن سینا و اینا، مثلا هر کدوم یه رنگه. این کلاهی که سنتی آذربایجانه. یه صلوات بفرستیم. اللهم
صل علی محمد و آل محمد.
بحث ما جلسه گذشته بررسی فرضیات جانشینی پیامبر اکرم بود. برای این جلسه من میخوام برسم به احادیث عصمت. برای اینکه به احادیث عصمت برسم و شما جایگاه بحث رو بدونید، یه مقدمه خیلی خیلی کوتاهی رو عرض میکنم. بحث ما پس بررسی ادله جانشینی حضرت علی علیه السلام پس از رسول اکرم. خب ما یه فرضیات بدیلی داشتیم در جانشینی رسول اکرم که خاطرتون باشه هفته گذشته ما این فرضیات رو رد کردیم. ما الان دیگه میخواییم به بررسی خود ادله جانشینی حضرت علی علیه السلام بعد از رسول اکرم بپردازیم و اثباتش. احادیثی رو که از پیغمبر اکرم راجع به جانشینی علی علیه السلام آمده میخواییم بررسی کنیم با یه دستبندی و شکل جدیدی که مشاهده خواهید کرد. این احادیث، پس بررسی ادله جانشینی حضرت علی علیه السلام، پس از رسول اکرم، ما اینجا سه دسته روایت داریم. من اولی اسمشو میذارم احادیث مستقیم، یعنی احادیثی که مستقیماً جانشینی حضرت علی علیه السلام رو اثبات میکنه. دسته دوم احادیث به علاوه مقدمه یا مقدمات، یعنی چی؟ یعنی احادیثی که با اضافه شدن مقدمه یا مقدماتی دیگر جانشینی حضرت علی علیه السلام رو بعد از رسول اکرم اثبات میکنه. سه رو اسمشو میذارم احادیث مؤید. یه بار دیگه برمیگردم و تکرار میکنم برای دوستانی که یادداشت میکنن. احادیث مؤید یعنی احادیثی که اگرچه نمیتوانند جانشینی حضرت علی علیه السلام را اثبات کنند، اما مؤیدی بر این مطلب هستند. امروز بحث ما از اینجا شروع میشه، یعنی احادیث دسته دوم. احادیث دسته دوم احادیثی هستند که مستقیماً جانشینی حضرت علی علیه السلام رو اثبات نمی کنن، اما با مقدمه یا مقدماتی اثبات کننده جانشینی حضرت علی علیه السلام هستند. اولین این سنخ احادیث، ببین من سعی کردم دسته‌بندیمون دقیق باشه، احادیث عصمت هست. لغویه، امکانات نبوده اینجوری شده. اول ما معنای لغوی رو خواهیم گفت، معنای اصطلاحی رو خواهیم گفت، کبرای بحث رو خواهم گفت، که بحث ما اینجا یه بحث عقلیه، آیا نیاز است امام معصوم باشد؟ دلایل عقلی نقلی، یعنی آیات قرآن کریم در اینجا. بحث بعدی ما شرایط مدعیانه. انشاءالله با توضیحاتی که خواهم داد واضح میشه، اگر واضح نشد بفرمایید که توضیح بدم. و نهایتاً بررسی مستندات که اینجا باز ادامه داره عرض خواهم کرد. پس ما برای ادله جانشینی حضرت علی علیه السلام سه دسته روایت داریم. احادیثی که مستقیماً جانشینی حضرت علی علیه السلام رو اثبات میکنن، چون ما بحثمون این بود که با رد فرضیات جانشینی پیامبر که جلسه قبل بررسی کردیم، ما به یک فرض میرسیم که نیاز به تعیین جانشین هست، پیامبر هم آن جانشین را تعیین کرده است و این جانشین جز در حضرت علی علیه السلام در فرد دیگری متبلور نشده و پیغمبر هم برای کسی تصریح به این مطلب نکرده. ما حالا باید بتونیم اینو اثبات کنیم دیگه. من جلسه قبل گفتم ما باید بتونیم اینو اثبات کنیم. اگر ما البته اگرم اثبات نکنیم، چون اونها رو رد کردیم اثبات شده است، ولی اگر ما مستنداتش رو مطرح نکنیم بحثمون ناقص میمونه. سنخ دوم، احادیثی که با اضافه شدن مقدمه دیگری جانشینی امیرالمومنین رو اثبات میکنن. و دسته سوم، احادیثی که اگرچه نمیتونن جانشینی حضرت رو اثبات کنن ولی به عنوان مؤید استفاده میشن. پس این دستبندی یادتون باشه که ما فعلا با این احادیث سر و کار داریم. و برای اینکه بحث صرفاً یک بحث حدیثی نشه و متن خوانی از روایت نشه، من با یه تغییراتی بحث رو مطرح میکنم که دلایل عقلی بحث هم مطرح بشه. احادیث عصمت، اولاً معنای لغوی. معنای لغوی عصمت، عصمت از ریشه عصمه گرفته شده، به معنای محفوظ ماندن، مسئولیت، پاک دامنی. نگه داشتن نفس از گناه. و همچنین به معنای وسیله باز داشتن و ابزار مسئولیت به کار رفته. این معنای لغوی عصمت. در ریشه عصمه این معنا لحاظ شده است، محفوظ ماندن، مسئولیت، پاک دامنی، نگه داشتن نفس از گناه. اما معنای اصطلاحی، یک کتابی است به نام انوار الهدایه فی الولایه و الامامه، غلامرضا باقری نجفی. چون یه جمله‌ای داره در تعریف عصمت، من این تعریف رو عرض میکنم، عربیش هم از شما نمیخوام، بعد ترجمه میکنم. ان العصمت روحیتون قدسیه. عصمت یک روحیه قدسیست. مانعتون ان مخالفت تکالیف لزومیت شرعیه، که باز می‌دارد فرد را از مخالفت تکالیف لازم شرعی. یه روحیه قدسیه که اون روحیه قدسی فرد رو باز می‌داره، مانع میشه که مخالفت بکنه. تکالیف لزومیت شرعیه و عقلیه، برای اینکه بیاد از تکالیف عقلی خودش سرباز بزنه، اون روحی قدسی مانع میشه. مع القدرت علیها، این خیلی مهمه، در حالی که قدرت بر انجام این گناه رو داره اون مانعش میشه. کسی نابیناه، میگن الحمدلله ایشون اصلا نگاه به نامحرم نمی کن، فیلم نمیتونه نگاه کنه، ولی به هر حال قدرت میخواد. مع القدرت علیها، در تعریف عصمت این نکته مهم است که فرد معصوم قدرت بر انجام گناه دارد، دستش بسته نیست، اما اون روحیه قدسی او مانع از این کار میشه. این معنای اصطلاحی عصمت که من بعدا خواهم گفت که این تکوینه نه تشریع. یعنی خدا دستور نداده که تو مطهر باش، مطهر بوده. حالا یه بحثایی داره که اصلا برید تو بحث اندیشه مطرح کنید، سوال کنید، بحث ما نیست، شما بحث اون سیره است. من در حد نیاز دارم این بحث مطرح میکنم. آقا خدا چرا به اون داده به من نداده؟ به کلاس اندیشه اسلامی مراجعه کنی. این استحقاقش از کجا آمده؟ مگه همه استحقاق از جانب خدا متعال نیست؟ چطور قبل از که در دار تکلیف وارد بشه چنین ظرف وجودی رو داشته؟ آیا خدای متعال چون علم داشته به این که او اگر بیاید چنین مسیری را طی خواهد کرد و علم و علم ازلی و ابدیه، خدا همون استحقاق رو قبل از اینکه به دنیا بیاد به او عطا کرده؟ اینا بحث های کلامی، اصلا جای کلاس ما نیست. نکته بعدی که خیلی بحث مهمیه، آیا نیاز امام معصوم باشه یا نه؟ اگه امام معصوم نباشه چی میشه؟ خب باشه، عصمت خیلی چیز خوبیه، آیا نیاز امام حتما معصوم باشه یا نه؟ کتابی داره خواجه نصیرالدین طوسی به نام تجرید ال با هم میگین من نمیشنوم تجرید ال اعتقاد از خواجه نصیرالدین طوسی. کجا دفن خواجه نصیر میدونی؟ کاظمین، در حرم کاظمین علیهم السلام. شما در از کنار ذریح که میاد پشت اون دیوار یه قبریه، همه میرن زیارت میکنن سمت مردونه، جناب ابن قولوی قمی و شیخ مفید، دیدین؟ دقیقا قرینه این تو قسمت زندونه قبر خواجه نصیرالدین طوسیه. خواجه نصیر شخصیت بزرگی شیعه است. ایشون یه جمله‌ای داره در کتابش، من 4 نکته مهم از این جمله بیرون میکشم. 1، ایشون میفرماید که وامتناع و تسلسل یوجب و اسمته، ممتنع بودن تسلسل لازم میکند اسمت امام را. خب این توضیح میخواد. وامتناع و تسلسل یوجب و اسمته. من ممکنه در امتحان این جمله رو روبروی شما بذارم، بگم بر اساس جمله خواجه نصیرالدین طوسی چجوری استدلال میکنید که نیاز از امام معصوم باشد. وامتناع و تسلسل یوجب و اسمته. توضیحش اینه، این جمله خواجه نصیر رو بنویسید زیلش، اگر یادداشت میکنید زیلش توضیح رو بنویسید. وامتناع و تسلسل، من دیگه نمینویسم چون وقت میگیره. وامتناع و تسلسل یوجب و عصمته. توضیحش اینه، امکان خطا در مردم وجود امام رو لازم میکنه. امکان خطا در مردم، این که مردم میتوانند خطا کنند، پس حتما باید امام داشته باشن. چرا؟ چون مردم نیاز به هدایتگر دارن. اگر مردم خطا نمی کردن هدایتگر هم نمی خواستن، مثل ملائکه. ولی وقتی میتونن خطا کنن یعنی امام میخوان. میشه این امام معصوم نباشه؟ نه، چون اگر خود این امام هم امکان اشتباه داشته باشه، او نیز نیاز به امامی داره که او رو هدایت کنه. این میشه تسلسل، و تسلسل اینجا ممتنعه، دور لازم میاد. و امتناع و تسلسل، مردم امام میخوان، امام میخوان، هر کسی یه امام میخواد دیگه، تا کجا تموم میشه؟ مردم میتوانند خطا کنند، پس امام میخواهند. اگر امام خطا کند نعوذ بالله، خودش هم یک امام میخواد، پس نباید خطا کنه. کسی که قرار نقش هدایتگری مردم رو داشته باشه در مرتبه اعلای خودش نباید امام داشته باشه. پس جمله اول، و امتناع تسلسل یوجب اسمته ولانه حافظ للشرع، به خاطر اینکه امام حافظ شریعت است. یعنی چی؟ توضیحش، قرار است امام حافظ دین باشد. اگر امکان خطا در دین داشته باشد که نقض غرضه. امام قرار حافظ شریعت باشه، خودش پاسدار این شریعته، ولی خودش هی خطا کنه. این که چجوری کسی که میتونه خطا کنه در حفظ، چرا اینو گذاشتن حافظ شریعت؟ این نقض غرضه، نمیتونه محافظ دین باشه. میگه لعنه حافظون لشر، مجموعه دین دست اینه. گفتن آقا مثل کسی که یه گنجی در یه خانه، یه گفتن تو کلید دارشی، خب هی از جیبش کلیدو بر میدارن، میرن وا میکنن، پولا رو خالی میکنن، بعد اگه در رو باز کردید همه رو بردن چی؟ خب این چه محافظیه این؟ یا قراره یه جا پاسداری بده همش خوابه؟ ولعنه حافظون لشرع، اینا عقلیه، اینا دلایل کاملا عقلیه، نمیشه درش مناقشه کرد. اگه میتوانید مناقشه کنید بسم الله. متکلمان نتونستن، چون میگه آقا اگر خطا کنه خودش امام میخواد و امام هم نداره. وقتی امام نداره نشون میده خودش خطا نمی کنه. وقتی حافظ شریعته نمیتونه هم محافظ باشه هم خطا در دین بکنه خودش. اگر او خطا در دین بکنه که مردم دیگه تکلیفشون روشنه. سه، پس شد و امتناع تسلسل یوجب و اسمته ولانه و حافظون لشر. سه، ولوجوب الانکار علیه لو اقدم علیه المعصیه فیضاد امر الطاعه و یفوت الغرض من نسبه. ترجمه میکنم، عربیش هم ننوشید. واجب است انکار کردن آن امام اگر اقدام به معصیت بکند، و این با بحث طاعت در تضاد است و غرض از نسب امام را از بین میبرد. توضیحش، یادم نیست چی گفتم ولی یه بار دیگه ترجمه میکنم. واجب است انکار کردن امام اگر اقدام به معصیت بکند، و این امر یعنی اقدام امام به معصیت در تضاد دست با اطاعت امام و غرض از نسب امام را از بین میبرد. مثلا برای چی نسبش کردن؟ یعنی چی؟ توضیحش اینه، برای اینکه متوجه بشین مردم به اطاعت از امام امر شده اند. مردم به اطاعت از امام امر شده اند. اگر امام خطا کنه مردم باید او رو باز بدارند. از یه طرف شما میگی ای مردم از امام خودتون اطاعت کنید، از یه طرف دیگه این آدمه بره خطا مرتکب بشه، خب مردم باید او رو نهی کنن که آقا نکن این کارو. در این صورت چی میشه؟ میشه اجتماع امر و نهی. هم به مردم گفتی از این آدم اطاعت کن، هم به مردم میگی آقا اگر حرف غیر خدا زد ازش اطاعت نکن. این اجتماع امر و نهیه. راجع به پدر مادر میشه میگه از پدر مادر اطاعت کن، ولی اگه دستور مخالف خدا داد اطاعت نکن. ولی راجع به امام میگه از امام اطاعت کن، نقطه. از امامت اطاعت کن، نمیتونی بگی الان اطاعت میکنم حالا فردا صبح اطاعت نمیکنم، یا مثلا در روز اطاعت میکنم شب معصیت میکنم، که البته کردن از امیرالمومنین همینجور، صبح میگفتن چشم، شب میگفتن خیر. خب محال اجتماع امر و نهی نمیشه. اگر امام بیاید معصیت کند مردم باید بگن آقا نکن این کارو. اگر مردم برن بهش بگن نکن این کارو، قبلش بهش گفته برید از اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم، بهشون گفته از این آدم حرف گوش کنید، مطلقم حرف گوش کنید، نمیشه. اصلا غرض از نسب امام رو از بین میبره. برای چی این آدمو گذاشتن؟ آدمی که قرار بود خطا کنه، خودش نیاز به امر معروف مردم داشته، چرا گذاشتنش؟ پس باید امام معصوم باشه. و نکته آخر فرمود ولنحتاته، ولنحتاته یعنی ولنحتاته، ولنحتاته درجتهی عن اقل الاوام. اگر امام خطا کند، درجه او از مردم عادی نیز پستر است. ببینید آقا، یک کسی بالاست، نعوذ بالله، یک کسی پایینه. دقت بفهمید، تصویریه. اگر این آدمه که بالاست خطا کنه، نمیاد اینجا، میاد اینجا، میاد پایین. اگر امام خطا بکنه، درجه او از مردم عادی هم پستر میشه. چرا؟ دلیلش چیه به نظر شما؟
چون مردم
فهم؟
چون مردم اگر که تبعیت بکنن از اون فرد، چون فردی مثلا خیلی
بول میشه توی
جامعه، مردم ازش
تبعیت میکنن،
بعضی هم اصلا.
بعد
اون افرادی هم که به
انحطاط میرن زیر مجموعه این خوبه، ولی دلیل تمام نیست. این که میگم آقا اگر امام خطا بکنه از مردم عادی پستر میشه، این جمله خواجه نصیر، این جملاتش خیلی عمیقه. چی آقا؟ برمه
شاید چون مسئولیتش بیشتره، این باعث میشه که نسبت مسئولیتش هم
ارزش
کنه.
اونا مسئولی نیستن، تکلیف
برادرشون
نیست،
ولی اون
تکلیف
برادرشون
واسه میشه
که
درش واسه
نه.
شما فهم. امام یه ذاتی داشته که با تکیه بر اون میتونسته معصوم باشه. یعنی عوامل بازدارنده از خطا تو امام بیشتر از مردم. مثلا چه وقتی گناه میکنه، یعنی تو شرایط بهتر از مردم، شرایطی که میتونسته خودش رو بیشتر نگه داره، باز گناه رو انجام میده.
داریم میرسیم با همه حرفایی که سه بزرگوار گفتن، داریم میرسیم. شما بفرمایید.
دقیقاً حرفشون
میگه. نکته اینه که امام میدونه، مردم نمیدونن. اگر امام خطا کند، درجه او از مردم عادی نیز پستر است. چرا؟ که امام معایب را میداند و مردم نمیدانند. او حقیقت امر را میدونست، رفته گناه کرده، آگاهی، ولی مردم آگاهی نداشتن، مردم رفتن تکلیف خودشون عمل کنن. پس اگر امام خطا بکنه، پستر از همه مردم میشه، چون مردم معایب احکام رو نمیدونستن، معایب امور رو نمیدونستن. خب این شد دلایل عقلی. ببینید ما الان اینجایی، ما ببینید، ما گفتیم ادله جانشینی امیرالمومنین بعد از پیغمبر در موردش سه دسته روایت هست. این روایات بعضی ها مستقیمن، بعضی ها مقدماتی دارن، بعضی ها معیدن. یکی از این احادیث، این شماره یکه، من باید شماره میزنم، چون من غیر از احادیث اسمت فعلا کار دارم، احادیث وراثت، احادیث وصایت، حدیث قدیر، حدیث ثقلین، این یک. معنای لغوی رو گفتم، معنای اصطلاحی رو گفتم. آیا نیاز است امام معصوم باشد؟ دلایل عقلی شد 4 تا، 1، 2، 3، 4، از خواجه نصیر طوسی در تجرید الاعتقاد، اما در نقلی. بله. آیا نیاز است امام معصوم باشد؟ بله، به دلیل آیات قرآن، به دلیل آیات قرآن در آیه 124 سوره مبارکه بقره به لزوم عصمت امام اشاره کرده. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن، خدای متعال ابراهیم رو با کلماتی آزمایش کرد، ابراهیم از پس اونها برآمد. قال انی جائل و کل ناس اماما، فرمود من تو را بر مردم امام قرار دادم، بعد از آنی که او را پیامبر قرار داده بود. ابراهیم سوال کرد و من ذریتی، قال و من ذریتی، ذریه من چی میشن؟ اونام امامن؟ قال لا ینال عهد الظالمین، عهد من، عهد امامت من به ظالمین نمیرسد. سوال، این آیه چه ربطی داره به موضوع اسمت؟ چه ربطی دارد به اینکه آیا نیاز است امام معصوم باشد یا خیر؟ ربطش اینه که کسی که از حقوق الهی تعدی کند ظالم است. یه واضح. و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون. آیه که من خوندم آیه 124 سوره بقره بود، ربطش به موضوع اسمت اینه که کسی که از حقوق الهی تعدی کند ظالم است، چون در قرآن هم تصریح شده و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون، آیه 229 سوره بقره. گناه نیز مصداقی از تعدی از حقوق الهی است. ببین من آیه رو آوردم ولی باز دارم در آیه بحث عقلی میکنم. گناه مصداق تعدی از حقوق الهی است، امام نمیتواند گناه کرده باشد زیرا مصداق ظالم قرار میگیرد. آیا گناه تعدی از حقوق الهی هست یا نه؟ بله. کسی که از حقوق الهی تعدی کند طبق بیان قرآن ظالم است. اگر امام نعوذ بالله گناه کرده باشد مصداق ظالم قرار میگیرد. این بحث بسیار گسترده است، من به همین مقدار بسنده میکنم. بحث عقلی شو چی؟ عقلی. و این بحث نقلی که گفتم آیات استدلال عقلی کردم باش. طبق قرآن عرض کردم که کسی که از حقوق الهی تعدی کرد ظالمه. لا ینال عهد الظالمین، عهد امامت به ظالمین نمیرسد. چرا؟ چون گناه مصداقی از تعدی از حقوق الهیه. امام اگر گناه کرده باشه مصداق ظالم قرار میگیره. ظالم لا ینال عهد الظالمین، امامت به ظالم نمیرسه. پس امام باید معصوم باشه. حالا بحث ما میرسه به شرایط مدعیان، که در شرایط مدعیان یه نکته، مدعیان یعنی آقا اونایی که خودشونو هم تراز امیرالمؤمنین میپنداشتند و با ضرب و زور خلیفه شدند، اینا نمیگن ما معصومیم. که ببینید ما بحث آوریم تا ابتدای شرایط مدعیان. من چون بحث دوم کلاسمون که مروری سریع بر تاریخ اسلام هست میمونه، این بحث رو تموم نمی کنم. فکر میکردم امروز کل این بحث رو میتونم بگم. و صلی الله علی محمد و آل طاهر.